رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه همراهی شما. در ابتدا نگاه به سرخط اخبار. حکومت افغانستان گفت ملا عمر پیشوای طالبان کشته شده است. گروهی از جوانان تاجیک و سربازان روس در کلاب زن و زنی کردند. پلیس پاکستان رهبری سازمان لشکری جنگی را کشت و گزارشگری سازمان ملل به تاجیکستان سفر می کند. تفصیل خبرها. یک مقام شورای امنیت ملی افغانستان روز 29 ایول به رادیوی افغانستان آزاد گفت ملا عمر پیشوای طالبان سال 2013 مرده است. این مقام افغان جزئیاتی نداد، اما بنا به گزارش شبکه اولی تلویزیونی افغانستان، خبر کشته شدن ملا عمر را پاکستان به حکومت افغانستان داده و گفته است که پیشوای طالبان کشته شده است. در گذشته گزارش‌های زیادی درباره مرگ ملا عمر نشر شد، ولی بار اول است که حکومت افغانستان این خبر را تصدیق می‌کند. سخنگویان طالبان هم در گذشته مرگ ملا عمر را پیوسته رد کردند، ولی فدایی محض یک شاخه طالبان که مخالف مصالحه با حکومت افغانستان است، هفته گذشته گفت که ملا عمر مرده است و معاونش ملا اختر محمد منصور جایگزین او شده است. جزئیات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه می‌شنویم. خبرنگاری رادیو آزادی در کلاب میگوید مست شدن و برهنه به یک کوچه شهر کلاب برآمدن هفتن از افسران روس باعث زنازنی آنها با ایده از جوانان محلی شد. یک منبع در شعبه کارهای داخلی کلاب به رادیو آزادی گفت حادثه ساعت 8 به 9 شب 28 ایول در حال رخ داد که هفتن از افسران پایگاه نظامی روسیه در کلاب در حالت مستی و نیم برهنه و کوچه برآمدند و این کارشان خشم جوانان محلی را برانگیخته است. و گفته ماموران میلیسا، سربازان روس در نزدیکی پایگاه واقع در خیابان اسماعیل سامانی مرکز کلاب با جوانان محلی وارد مناقشه شدند و زن و زنی کردند. به گفته منبع در حادثه هر دو طرف زخم برداشتند. نسبت این حادثه تحقیق جریان دارد. پلیس پاکستان اعلان کرد در درگیری در روز 29 ایول ملک اسحاق رهبر گروه تندرو لشکری جنگوی و لشکری جنگی و دو پسرش را کشتند. درگیری بعد از آن رخ داده است که گروه از افراد مسلح با هدف آزاد کردن ملک اسحاق به کاروان ماشین های پلیس پاکستان حمله کردند. در نتیجه درگیری 11 نفر دیگر نیز کشته شدند. ملک اسحاق در فهرست تروریستان بین المللی قرار داشت که آمریکا ترتیب داده است و گروه تأسیس کرده او مسئولیت قتل صدها غیر نظامی به خصوص شیعه مذهبان در پاکستان را بر عهده گرفته است. ملک اسحاق را بارها خواستند و زندان اندازند، ولی به سبب شهادت ندادن شاهدان در دادگاه او را از جوابگری آزاد کردند. ملک اسحاق را این دفعه روز 25 ایول همراه پسرانش دستگیر کردند و روز 29 ایول هنگامی در ماشین میلیسا بردن آنها، گروه افراد مسلح متسیکل سوار با هدف آزاد کردن ملک اسحاق به ماموران پلیس حمله کردند، ولی ماموران پلیس هنگام فرار آنها ملک اسحاق و شریکانش را کشتند. صلاح الدین دمیرتاش رئیس حزب طرفداری کردها در ترکیه با نام حزب خلقی دموکراتی گفت تاسیس منطقه امن که ترکیه و آمریکا می‌خواهند در شمال سوریه تاسیس بدهند تلاش برای مانع شدن به سعی کردها جهت تاسیس منطقه همجوار در اینجاست. صلاح الدین دمیرتاش به بی بی سی گفت عملیات ترکیه به ضد گروه دولت اسلامی و تاسیس منطقه بوفری 110 کیلومتری در مناطق مرزی جنوب و شرقی ترکیه سرپوش برای حمله به شورشیان حزبی کارگری کردستان است. آمریکا این حزب را گروه تروریستی می نامد، ولی در مبارزه رزمندگان کرد علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه کمک می کند. لیو هیلر گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد اوید به حقوق انسان به آب و بهداشت با مقصدی ارزیابی مشکلات و پیشرفت‌های تاجیکستان در این سمت روز چهارم به دوشنبه سفر می کند و تا 12 آگوست در تاجیکستان می ماند. در بیانیه رسمی سازمان ملل که روز 29 ایول نشر شد آمده است، لیو هیلر به مسئله نابرابری در تامین مردم دهات و شهر با آب پاک و بهداشت تمرکز می کند. لیو هیلر در جریان سفرش با مقامات بلندپایه تاجیکستان ملاقات خواهد داشت. به اعتراف خود مقامات کشور، بیشتر از 1.5 میلیون نفر اهالی تاجیکستان از آب جو و نهر و حوض و کلها استفاده میبرند که پاکیزه نیست و نصف زیاد 4000 مکتب کشور خط لوله آب ندارند. و خبرهای از این هم بیشتر در وبسایت آزادی.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
و هر وقت که فرصت یافتید و وبسایت ما را پیدا کردید لطفاً مجله خبری را هم بشنوید و نظراندیشه خود را درباره برنامه به ما بفرستید درباره گزارش های امروز نیز نشری خبری مرگ ملا عمر پیشوای طالبان که هیچگاه در مسیر آن پدید نیامده است سازمان های غیر حکومتی تاجیکستان می گویند حکومت در سیمای آنها نه همکار بلکه دشمن را می بیند چند آموزگار دانشگاه دولتی کلاب را برای رشوه خوری از کار راندند و بعد از پرسیدن این نظر دانشجویان یک ساکن رشت باغی را بنیاد کرده است که به قول خودش در تاجیکستان مثل آن وجود ندارد آنگونه که در خبرها نیز گفتیم حکومت افغانستان تایید کرد ملا عمر پیشوای گروه طالبان که سال 2001 از حکومت رانده شد فوتید است. بنابرای گزارش ها ملا عمر سال 2013 مرده است و دایر به مرگ او گزارش ها نیز مختلفند. یکی می گوید که ملا عمر را کشتند دیگری گفت است ملا عمر بر اثر بیماری وفات کرده است. همکارم خورشید همدم در این باره با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
یک منبع در حکومت افغانستان روز 29 ایول بر رادیو آزادی گفت که ملا محمد عمر رهبر جنبش طالبان افغانستان فوتیده است. این منبع افزود که این موضوع روز چهارشنبه در یک نشست امنیتی نیز بررسی شده است. با گفته این منبع در ریاست جمهوری افغانستان خبری در گذشت ملا محمد عمر را پاکستان در اختیار کابل گذاشته است. این در حالی است که چند روز قبل محاس فدایی یک گروه وابسته به طالبان ادعا کرده بود که ملا عمر دو سال پیش کشته شده است. این گروه گفته بود که ملا عمر از سوی ملا اختر محمد منصور و معاونش به قتل رسیده بود. با گفته قاری حمزه سخنگوی گروه محاس فدایی آنها سند و مدرک در دست دارند که می توانند ثابت کنند که ملا محمد عمر دیگر زنده نیست. خبری در گذشت رهبری طالبان در حال رسانه‌ای می شود که حدود دو هفته قبل از نام ملا محمد عمر به مناسبت عید فطر پیام نشر شده بود که در آن در برابر جنگ با صلح و مبارزه سیاسی تاکید می شد. تصدیق شدن خبر مرگ ملا عمر وحدت صفهای طالبان را که تا حالا تنها یک رهبر داشت در معرض امتحان قرار می‌دهد. گفتگوهای صدا می‌دهند که فرماندهان رقیبی هم با پر کردن جای خالی شده تلاش خواهند کرد. از جمله نایب عمر ملا اختر محمد منصور و پسر کلانی عمر یعقوب. این خبر همچنین بر روند صلح دولت افغانستان و جنبش طالبان تأثیر خواهد کرد. در اظهاراتی که ماه گذشته از نام ملا عمر نشر شده بود، گفته می‌شد که او از دوره اخیر گفت‌وشنودی صلح در پاکستان استقبال می‌کند. اما در داخل خود جنبش سر صلح با کابل اختلاف نظرها خیلی میقصد. با وجود رهبریش به جنبش طالبان در طول قریب دو دهه درباره ملا عمر معلومات خیلی محدود نشر شده است. همگی یک یا دو عکس او رسانه‌ای شدند و چندین سال اخیر کسی در کجا بودن او را نمی‌دانست. وزارت امور خارجی آمریکا که برای سری او $10 میلیون جایزه معین کرده بود، ملا عمر را شخصی قد بلند می‌دانست که از ضربه خونپاره چشم راستش کور شده است. امیرالمومنین ملا محمد عمر مجاهد طور خودی طالبان را رسما نام می‌برند بنا به برخی منابع 64 و بنا به منابع دیگر 52 سال داشت. گفته می شود که او بین سالهای 1950-1962 در ولایت قندهار یا اروزگان به دنیا آمده پرورده دارالعلوم حقانیه پیشاور است. هنوز در سالهای 80 به صف مجاهدین پیوسته با گفته همصفانش در جنگ ها علیه ارتش شوروی یک چشمش را از دست داد. در سال 1996 جنبش طالبان ابتدا گروه های گلبدین حکمتیار و در نهایت نیروهای سابق و رئیس جمهوری وقت افغانستان برهان الدین ربانی و وزیر دفاع او احمد شای مسعود را شکست داد و وارد کابل شد. رژیم او تا سال 2001 به جز از قسمت‌های خرد در شمال و ولایت بدخشان آن کشور باقی قلمرو افغانستان را به دست آورد. در این قلمرو معیارهای شدیدی به عقیده خود آنها شریعتی را جاری کرده بود. در پی حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 وقتی رژیم طالبان از طلب به آمریکا سپردن رهبر القاعده اسامه بن لادن و افراد دیگر گمانبر در آن حمله های خونین دست کشیدند، ائتلاف بین المللی ضد ترور بر رهبری آمریکا نیروهایش را وارد افغانستان کرد و علاقه در ماه دکبر سال 2001 طالبان را از کابل بیرون انداخت. اما این گروه 14 سال باز علیه نیروهای ائتلاف و اردوی دولتی افغانستان جنگ های چریکی را پیش می برد.
همکارم خورشید همدم درباره مرگ ملا عمر پیشوای طالبان گزارش می داد و صحبتی داشتم در این باره با احمد سعیدی، یک دیپلمات سابق حکومتی طالبان که در پاکستان کار کرده است. در صحبت با احمد سعیدی روز 29 یول نخست از او پرسیدم چرا خبری مرگ ملا عمر را 2 سال نگه داشتند و الان نشر کردند.
این طرف ملا عمر دو معاون داشت، عبدالقیم زاکر و اختر محمد منصور. در حدود 2 سال پیش عبدالقیم زاکر سفارت پاکستان بندی کرد و میخواست اختر محمد منصور جانشین شد، ولی طالبای قندهاری و کسانی که طرفدار ملا عمر بودند گفتند ما جانشین اختر محمد منصور رو تعیین نمیکنیم و ملا عمر خودش هست. حالا که مذاکرات بین افغانستان و پاکستان شروع شد، هیئتی را که معرفی شد بنده منصور معرفی شد. بنده منصور معرفی شد و اطلاعی هم که به روز یک از طریق ملا عمر پخش شد ثابت شد که ملا عمر ترتیب نکرده بود و آیتای ترتیب کرده بود. بنابراین هیئت دوم که روز جمعه میره و پاکستان، وقتی که هیئت این هم که معرفی میشه بنده ملا عمر نباشه، ثابت شد که ملا عمر دیگه نیست. چرا این هیئت را منصور معرفی کرده؟ بنابراین وقتی منصور معرفی کرده ملا عمر دیگه زنده نیست. و حالا قدرت استخبارات پاکستان و در تلاش هستند که زمینه ای را پیدا کنند که چطور را اعلام کنند.
و بعضی ها میگن که ملا عمر را کشتند. او را کی کشت است؟ بعضی ها میگن از بیماری درگذشت.
اصلا به تحریک اختر محمد منصور کار جانشینش میشه و یک کسی از به نام ملا گلاغا که از مکزیکو و شخصی بسیار مورد اعتماد ملا عمر است، یعنی توسط ملا گلاغا که از مسئول مالی ملا عمر است کشته شده. خود کشتن نیست و بکسر کشتن نیست رو من نخوندم.
مرگ ملا عمر چی تأثیر روی طالبان در افغانستان گذاشته میتواند؟ میتواند رویهشون رو بشکند؟
بین طالبان چند دستگی ایجاد میشه. طالبان قندهاری چون اختر محمد از پکتیا هست، عبدالعزیز منصور اینا، بین طالبان پکتیا و هلمند و قندهار به طرفداری ملا عمر مخالفت ها زیاد میشه. تعداد محدودی به دولت افغانستان میآیند، دیگر را به داعش می پیوندن یا جنگ با گروهی که در آمریکا.
خبری مرگ ملا عمر که امروز نشر شد می تواند به مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت افغانستان هم تأثیر بگذاره؟
مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت افغانستان ماهیت نداره. این مذاکرات بین اختر محمد منصور و آیسای افغانستان است. طالبان اکثریت به اشتراک نداره. فرق شما تکنیم حزب اسلامی در این مذاکرات نیست، گروه عطاری در این مذاکرات نیست، طرفداران ملا عمر در این مذاکرات نیست، طرفدار جاغالله منصور نیست، گروه های دیگه در این نیست. یک تعداد معدود از تکتیا و از اختر محمد منصور است. این مذاکرات مفهوم و معنای نداره.
یعنی به فکر شما اونایی که حالا از طالبان نمایندگی میکنند حمایت فراگیری طالبان ندارن؟
ببینید ملا عمر شما میدونید که در بین طالبان یک تسلط سرتاسری داشت. اختر محمد طالبان تا اونوز به نام رهبر انتخاب نکردن، تعیین نکردن و با او اجماع تعیین نکردن. به رهبری اختر محمد منصور اکثریت طالبان مخالفت دارن. ما مسئله قندهاری و هلمندی و فرید رو مطرح کردن. بنابراین نشست و فیصله اختر محمد منصور هیچ تأثیری نداشت.
احمد سعیدی دیپلمات سابق طالبان در برای مرگ پیشوای طالبان ملا عمر با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
در شهر دوشنبه در یک نشست با حضور مقامات، نمایندگان سازمان های بین المللی و غیر حکومتی مسائل رشد منابع انسانی در تاجیکستان را بررسی کردند. در این نشست که با مساعدت سازمان امنیت و همکاری اروپا صورت گرفت، صحبت درباره امنیت تاجیکستان، حقوق انسان در کشور نیز بود. در همایش همچنین درباره فعالیت سازمان های غیر حکومتی سخن رفت که باید همکاری حکومت باشند و نمایندگان این سازمان ها از فشار به آنها شکایت کردند و گفتند که حکومت تاجیکستان نباید در سیمای آنها دشمن را ببیند، بلکه یک همکار را. عبدالله اشور همکارم در این نشست حضور داشت و چون این گزارش می دهد.
سازمان های غیر دولتی از مقامات تاجیکستان دعوت کردند که در سیمای آنها یک کارشریکشان را ببینند، نه جاسوس ها را. این نکته در همایشی سازمان امنیت و همکاری اروپا تحت عنوان چنک های رشد انسان صدا داد. این همایش روزی 27 ایول با شرکت مقامات دولتی تاجیکستان، نمایندگان جامعه شهروندی، سفیران کشورهای غربی برگزار شد. نرگس زاکیراور رهبری دفتر حقوق انسان و رعایت قانون در این نشست گفت وقتای آخر مقامات تاجیکستان با تشکیلات های غیر دولتی برخورد ناسالمی را پیش گرفتند که به فایده جامعه نیست. وی افزود
Жене о том, что сегодня государство в НПО, в политических партиях не должны видеть, скажем, врагов.
Имрус давлат дар симои хизбҳои сиёсӣ ва ташкилотҳои ғайридавлатӣ набояд душманон ва агентҳои хориҷиро бубинад, балки дар симои мо бояд коршарикеро бубинад ва бо мо дар амри пешгирии терроризму экстремизм ҳамкорӣ кунад.
Видеть нас в первую очередь партнёров для предотвращения терроризма и экстремизма в нашей стране.
خانم زاکیرو و همچنین گفت در حالی که وزارت عدلیه میگوید در جریان سنجش 4.5 میلیارد تومانی گرانت سازمان های غیر دولتی را آشکار کرده است، ولی این رقم به حقیقت راست نمی آید. خبر 4.5 میلیارد تومانی گرانت سازمان های اجتماعی تاجیکستان در یک سال را رستم شهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان در نشست مطبوعاتی هفته گذشته اعلان کرده بود. حکیم میرسیدزاد معاون وزیر عدلیه تاجیکستان در نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا گفت اگر محدودیت وجود دارد آن تنها به خاطر تامین حقوق و آزادی های شهروندان، حمایه ساخت کنستیتوسیونی و تمامیت ارضی کشور است. میرسیدزاد در رابطه با 4.5 میلیارد تومانی که وزارت آشکار کرده است گفت
ما در اساس معلومات های خود تشکیلات های غیر دولتی که به ما ارسال میکنند حساب کردیم که در سال 2013 تشکیلات های غیر دولتی به مقدار 4.5 میلیارد تومانی گرانت دریافت کردند. این پول ها را از روی گزارش 600 سازمان غیر دولتی از سال 2013 تا ماه اپریل سال 2014 آماده کردیم. این معلومات آن وقت است، اما حالا در کشور بیش از 2600 تشکیلات غیر دولتی بدون هیچ مانعی فعالیت کرده ایستادند.
Более 2600 действующих общественных объединений, которые функционируют по всем направлениям нашей общественной жизни.
رد و بدل اندیشه ها و بحث و بررسی ها میانی نمایندگان دولتی تاجیکستان و تشکیلات های غیر دولتی در حال است که پارلمان در اول ماه ایونی سال جاری قانون اتحادیه های جمعیت را تغییر داد که به شرایط دریافت و خرج یاری های مالی از خارج کشور ربط دارد. بنابر بند 24 قانون درباره سازمان های جمعیتی از این به بعد سازمان های غیر دولتی از سرچشمه های مالی خود باید به حکومت گزارش بدهند. نمایندگان تشکیلات های غیر دولتی همچنین از آن شکایت میکنند که به دنبال تصویب این قانون تفتیش های مقامات بیشتر شده و همچنین طلب بستن بعضی از این سازمان ها در میان گذاشته می شود. نگینه بحریه و مسئول سازمان جمعیتی نوتا بینه از آن شکایت کرد که قانونگذاری تاجیکستان شیوه بقیدگیری فوند های جمعیتی را تنظیم نکرده است و هیچ نهاد حاضر نیست این گونه تشکیلات ها را ثبت نام کند. وی افزود
کودکس گراجدانی تاجیکستان با ما حق داده است که فوند جمعیتی تشکیل کنیم، اما وزارت عدلیه این گونه فوند ها را به قید نمی گیرد. ما آن را در کمیته انداز ثبت نام کرده بودیم. همکنون کمیته انداز از بالای ما به دادگاه شکایت برده طلب کرده است که فعالیت تشکیلاتی ما قطع کرده شود. لیکن ما قانون را ویران نکرده ایم.
خانم بحریه و افزود حالا دادرس ها در حل این قضیه حیران موندند و نمیدانند آن را چگونه حل کنند. پاسخ چندی از مقامات دولتی تاجیکستان که در این همایش شرکت داشتند با شکوه تشکیلات های غیر دولتی از افزایش فشار این بود که در شرایط افزایش خطرها به امنیت کشور مسئله رعایت حقوق انسان دوم درجه است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طایری سفر شما را همراهی میکنم. بعد از یک نظرسنجی پنهانی در بین دانشجویان کلاب، چند نفر از آموزگاران این دانشگاه را از کار راندند، زیرا به گفته دانشجویان این آموزگاران یا سواد کافی نداشتند یا خودشان به جای دانش از شاگردان خود پول طلب می کردند. رشوه ستانی در بین آموزگاران دانشگاه‌ها در تاجیکستان سالهاست که ادامه دارد و مقامات اکنون می گویند سعی دارند این ظهورات بد را که نسل آینده را بی سواد می کند از بین برند. محمود جان رحمت‌زاده از کلاب گزارش می دهد.
مسئولین دانشگاه دولتی شهر کلاب بر اساس نتیجه های یک پرسش مخفی میان دانش آموزان 10 معلم این مؤسسه را با گمان رشوه‌خوری و کم سوادی از کار رانده است. یک پرسش مخفی میان دانش آموزان دانشگاه دولتی کلاب باعث از کار رانده شدن 10 آموزگار این مکتب عالی گردیده است. مسئولان دانشگاه گفتند این پرسش نامه پنهانی زیر کاسه نیم کاسه نداشت، فقط امکان داده است تا آموزگاران به قول آنها تصادفی کم سواد و رشوه‌خور را مشخص کنند. شرافت خدایدادو و معاون رئیس دانشگاه دولتی شهر کلاب در بخش تعلیم میگوید در برابر این رهبریت دانشگاه با تاسیس یک گروه کاری همه فکولته ها را سنجیده آموزگاران را که صلاحیت تخصصی آنها به معیارهای امروزه جوابگو نبود از کار پیش کرد. خانم خدایدادو افزود:
جواب این انکته ها رئیس دانشگاه با یک گروه آموزگاران که اونها در این رویخط ها شامل بودند و اونها درس های خوب نمیدیدند و بریوزی مثلا بریوزی سوالنامه های ریتینگی اگر مبلغ طلب میکردند با اونها صحبت و مسئلیت ها گذارنده شد و هم باید گروه کاری هم فکولته ها سنجیده از آموزگارانی که صلاحیت تخصصی اونها جوابگوی معیارهای امروزه آموزگاری نیست از اونها دست کشیده و اونها از خود پیش کرده شدند.
این پرسشنامه مخفی از سوی رهبریت دانشگاه دولتی کلاب ماه ینور سال جاری تهیه شده بعدن به دست دانش آموزان سپرده شد. رهبریت دانشگاه کفالت داده بودند که نام کدام از دانشجویان آشکار نمی شود و شرط اساسی همین بود که یکون کس در پرسشنامه نام و نسبش را ننویسد. یک آموزگار دانشگاه دولتی شهر کلاب به شرط افشا نشدن نامش با آزادی گفت بر اساس نتیجه های این پرسشنامه اسم حدود 100 آموزگار سیاه شده، اما دانشگاه توانسته است همگی 10 نفر آنها را از کار جواب دهد. به قول منبع حتی نام بعضی پروفسوران نیز در این رویخط شامل بوده است. زرشده یک دانشجوی دانشگاه شهر کلاب نیز گفت در فکولته ای که آنها تحصیل میکنند چند آموزگار برای این رویخط شامل شده اما حالا هم به کار خود ادامه میدهند. او میگوید:
ینور در بین ما دانشجویان انکت های مخفی گذراندند که یعنی کدام آموزگار خوب درس میده، کدامش بد درس میده. بعد که انجام شد باید معلوم شد که کدام معلم خوب است، کدامش بد. اومده باز تانه میزدن که یعنی که با وجودی که شما ما خوب بهانا دادن ای دستان چی اومده گفتن همین گفا را میگفتن.
دانشگاه دولتی کلاب با بیش از 8,500 دانشجو بزرگترین مکتب عالی در ولایت ختلان دانسته می شود. هرچند آوازه ها در مورد رشوه گرفتن آموزگاران این دانشگاه زیاد بودند، اما با قول مسئولانش در طول یک نیم سال اخیر یگان آموزگار این مؤسسه تعلیمی با گمان رشوه گیری بازداشت یا مجازات نشده است. در 10 فکولته این دانشگاه بیشتر از 500 آموزگار درس می دهد. قرار است ماه سپتامبر سال جاری امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای اشتراک در جشن 70 سالگی دانشگاه به کلاب برود. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کلاب.
و در شرح گزارش محمود جان، سعید از دوشنبه در وبسایت ما نوشته است: بسیار خواهش میکنم همین گونه پرسش در دانشگاه آموزگاری و دانشگاه ملی تاجیکستان مخصوصا در فکولتت حقوق و اقتصاد انجام داده شود، بهترین کار میشود. در دانشگاه ملی تاجیکستان از سرورانش و پرورکتورانش شروع کنند. میفهمید که آموزگار کلمه شرح و شهر را فرق نمیکند. بعضی نایبان رکتور کلمه بررسی را بررسی یعنی به دو ر مینویسند. خلاصه این هم خنددار است و هم گناه، همه چیز را میابید، نوشته است سعید و افسوده است. زبان کتاب های این استادان را سنجش گذارانید، حیرت آورترین حوادث روزگار را خواهید دریافت، اما بسیار خواهش معین کنید که آموزگاران پاک و ارزنده هم دارد. و شمس از دوشنبه نوشته است: در کمنت ها فقط استادان را تنقید میکنیم، آخرش را که ما دانشجویان به کسی آنها لغت میکنیم، با زاره و تبلا از پس استادان مثل سگ میدویم، تقاجویی میکنیم، خلاص به هر حیله بغیر از خوندن. عیب اول از دستی دانشجویان بیسواد است که خواهشی تعلیم گرفتن ندارند، راه آسانی گرفتن زچات و امتحان را میکوبند. اول دعوا کنیم که میدانیم و میخونیم، بعد طعنه کنیم که از ما پول میستانند. در قانونگذاری تاجیکستان پاره دهنده هم به جوابگری کشته میشود، فراموش نباید کرد، نوشته است شمس از دوشنبه. شما هم نویسید. آزادی.org وبسایت ماست.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک ساکنی ناحیه رشت که کشاورزی مشغولیت دوست داشته است میگوید باغی که در استای جفر بنیاد کرد در تاجیکستان همتا ندارد. میرزا شایع کبیر همیشه در جستجوی نوآوری است و مثلا در باغی او یک درختی را میبینید که 8 نوع میوه را میدهد. مومین احمدی خبرنگاری رادیو آزادی این باغ را خودش دید.
عشق درخت یک سبی نادر در 30 سال پیش میرزاشوی اکبر ساکن ناحیه رشت را به بنیاد باغی نادر تحریک داد. این سب را که به گفته او بوی دوران کودکیش را داشت لاله سب نامید و به خاطر رشد آن در دهی جفر باغ بنیاد کرد که در تاجیکستان نظیر ندارد. میرزاشوی اکبر گفت:
سفری داشتیم به ناحیه تاجیک‌آباد، من دیدم که در بین انبوه اون درخت های دهی بی آدم یک درخت سب هست که نسبت دیگر نوها خیلی فرق کننده. میوه اونا به دست گرفتم و خواستم که استعمال کنم، اما بوی بهترین به مشامم رسید که این بو را فقط در ایام بچگی وقتی بچه بودم از باغ سیب میگرفتم، اما بوی سیب های محلی به یادم زد و دو نوده من بریدم از همون شاخ درخت و آورده در باغ پیوند کردم. تصادفاً بعد 3 سال وقتی که دوم بار سفر همون دهه داشتیم، وقتی نزدیکتر رفتم علاقه همون درخت بزرگ کندریشه مونده است و روی اونها مثلا تنه اونها بریده بودند.
هم صحبت ما میگوید به دنبال این به جمع‌آوری درختان نادر آغاز کرد که در رفع نابودشوی قرار داشتند. حالا در باغی او 52 نوع سیب نادر، 34 نوع مرود یا نوک، 26 نوع زردالو و 10 نوع نادری میوگی ها پرورش می‌یابند. این مرد همیشه در جستجوی نوآوری است. حالا تنها در باغی او در دهی جفر ناحیه رشت می تواندید که یک درخت 8 نوع میوه حاصل می دهد. در باغی میرزاشو درختی را دیدیم که در یک شاخ آلوی و زردالو و در شاخهای دیگر شفتالو و نوعی زودپز و دیرپز آلوبالوی سیاه و سرخ داشت. هر یک درخت باغی او تاریخچه خود را دارد.
من این نوع شفیعی، من این نوع خوبانی، من این نوع زلطای گرایما، این ای نوعی بابایی، این ای نوعی دلیشست.
در اطراف زادگاه خود میرزاچای اکبر 16 باغی نمونوی بنیاد کرده است و حالا میخواهد در بلنده 2000 متر از سطح بحر پارک میوه‌جات و گیاه‌های نادر در شرایط کوهستان را بنیاد کند. او میگوید میخواهد درختان میوه‌دهنده را برای آزمایش پیشنهاد و ببیند که در بلنده نشونمای آنها چگونه است. همچنین در این بلنده گل و بوته‌هایی که در گذشته مردم کوهستان از آنها غذا آماده میکردند پرورش می‌یابند. ما در هر شاخ درختان باغی او لانه پرندگان را دیدیم که آنها را خودش ساخته است. توتی‌نیسا حسینوا مادر میرزاشوی اکبر میگوید او از خردی خیلی کنجکاو و نوآور بود. حسینوا که حالا بیش از 80 سال عمر دارد میگوید زمان پسرش با جمع‌آوری آثار قدیمه و درختان قدیمی مشغول می‌شد او را اکثرا دیوانه میگفتند.
حیران است من چی میگو افواش کی بچم یک کارت بدهند که این همه دست دادن میگیری و که زور نمیرسته گو آخه همی افا دیگه بزرست میشه و زور میرسته اون باقا اینم تا میده هست که دبا بچی سوزی هم باقی میخوری من در همونجا گو باق میرم افا باش میگو بچه همونجا سبیره نمیشه و گو آخه هم افا دیگه بزرست میشه سبیره باشه شال رو سوز میرم.
میرزاشوی اکبر از موفق ترین کشاورزان ناحیه رشت شرقی تاجیکستان است. او سال 1959 در دهه جفر ناحیه رشت به دنیا آمده است. ختم کرده دانشگاه کشاورزی تاجیکستان است. پس از ختم دانشگاه با وجود امکانات زیاد زندگی در شهر را با زندگی در ده برتر دانسته به دهات بابای برگشت. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
واقعا اگر میخواید این باغ رو از نزدیک ببینید سری بزنید به وبسایت رادیو آزادی، در اونجا ویدیوی این باغ رو نیز داریم، میتوانید تماشا کنید. و اینجا رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. من طاهر سفر اینجا با شما خداحافظی میکنم، اما از نزد رادیوی خود دور نروید، زیرا برنامه خوبی دیگری منتظر شماست. با رادیو آزادی بمانید.